همچنان خودروهای تک سرنشین زیاده، ما مصرف سوختمون بسیار بالاست و استفاده از وسایل نقلیه عمومیمون هم کمه، ناوگانش هم کمه. من به دنبال این مثال هستم در لابلای گفتگوی شما که برسیم به یک جنبندی که اگر دولت دخالت میکنه، انتخاب درست رو به من نشان بدهد، هم خیر او تأمین شود و هم خیر من. ممکنه خیر او تأمین نشود، خیر دولت تأمین نشود، اما خیر من شهروند جزء وظایف دولت هاست که باید تأمین شود. در مقوله آموزش با شما هیچ خدمت شما از خواهم مخالفتی ندارم. بازم میگم آموزشی که منجر به حفظ منافع شهروندان بشه و فقط منافع دولت یا بخش خصوصی میتواند این کار را انجام بدهد، یا خانواده یا دولتی که 100% به دنبال این هست که انتخاب درست رو ولو در ضرر خود ببیند اما با سود حد اکثری شهروندان. مثالی به ذهنتان آمد یا نه آیدتان؟
حقیقتش اینه که پرسشی که شما میپرسید من ترجیح میدم یا ترجیحم این است که یه مروری داشته باشم، مرور خیلی کوتاه بر آنچه که گفتم، چون احساس میکنم باید تو یک پایه بایستیم. سخن من این بود که
من بر اساس گفتار خودم،
بله بله، سخن من این بود که من در مقام داوری نیستم، ولی رویکردهایی که وجود داره اینه که دولت ها وقتی میخوان در مداخله بکنن در تصمیم های شهروندان، چند تا کار رو میتونن انجام بدن، چند تا رویکرد وجود داره که در دو دسته طبقه بندی میشن. یک دسته از اینها میگن که دولت ها اجازه دارن که در همه تصمیمات مداخله بکنن. دولت ها میتونن به این نتیجه برسن که تو باید رفتار الف رو انجام بدی و من به در واقع به هر طریقی که بشود تو رو وادار میکنم این کار رو انجام بدی. رویکرد دوم معتقده که دولت این اجازه رو نداره، دولت حق نداره شهروندی رو وادار به انجام کاری بکنه. ما در واقع کاملا باید رویکرد لیبرال داشته باشیم و شهروندان، البته داریم در خصوص اون رفتارهایی که صدمات جمعی میزنن صحبت نمی کنیم، راجع به همین انتخابهای خرد در بازار، در اقتصاد سلامت، در حوزه های این گونه داریم صحبت می کنیم، در خرید خودرو، آنچه که شما میگید. پس دو تا رویکرد وجود داره. اقتصاددانان رفتاری به طور خاص دو اقتصاددان یا یک اقتصاددان برجسته متأخر به اسم آقای ریچارد اچ سیلر که نویسنده کتاب معروف تلنگر هست، میگه باید راه سومی داشت و عنوانش رو هم میذاره راه سوم. میگه نباید دولت شهروندان رو مجبور کند، نه کاملا آزاد به حال خود رها کند، بلکه باید از تکنیکی به اسم معماری انتخاب استفاده بکند، یعنی شرایط را به گونه‌ای تغییر بدهد که انسانها خود به خود بروند به سمت تصمیم‌های درست.
آخه تضاد منافع وجود داره.
بله تضاد، احسنت.
ببینید وقتی دولت منافعش چیز دیگه است، شهروندان منافعشون چیز دیگری است، اینجا چگونه میشه معماری انتخاب به سود شهروند وجود داشته باشه؟ نه فقط در ایران ها، در کل جهان این اتفاق میفته.
شاید در جهانهایی زندگی میکنند این اقتصاددانان رفتاری که یه ذره این جمله هنوز براشون قابل فهم نباشه که چطور نفع دولت با نفع شهروندان ممکن است متفاوت باشد. شاید اینطور باشه. شاید در واقع هر جا که از یک خیر عمومی صحبت میکنند، هم نفع دولت رو در اون میبینند، هم نفع شهروندان رو در اون میبینند.
ببینید ما قائل به تضعیف دولت نیستیم. دولت باید کاملا قوی باشه. نفع دولت باعث میشه که در نهایت امنیت ما بالاتر بره، حراست از ما بالاتر بره، خدمات به ما بیشتر بشه و و و و. اما اینجا دقیقا نقطه اتصال ما یه مقداری به حالت توازی میکشه تا به حالت
میخواید یک بره. مثال بزنم برای شما. ببینید در دنیا یک بحثی وجود داره به اسم تولید دی اکسید کربن یا تولید مونوکسید کربن.
بله.
یا گازهای گلخانه‌ای بهتر بگم.
بله.
به صورت عام
اومدن در موردش مسئولیت‌های اجتماعی درست کردن که شرکت
دولت باید چی کار بکنه؟ دولت باید چی کار بکنه به نظرتون؟ یک سوال این هست که یا یک ایده، یک گزینه این هست که ما سازمان‌ها رو، کارخونه‌ها رو وادار کنیم، مجبور کنیم که تو میتونی در سال در واقع این واحد تولید بکنی و یا اجازه نداری بیش از اون تولید بکنی. اگر تولید بکنی ما تو رو جریمه میکنیم.
بله.
خب این در واقع همون پدر معابیه. یعنی ما اجازه قانونی ندهیم جریمه بکنیم. اقتصاددانان رفتاری در بحث معماری انتخاب یه گزینه‌ای رو مطرح کردن که اتفاقا جواب هم داده، که چطور سازمان‌ها رو تشویق می‌کنن که گازهای گلخانه‌ای کمتری تولید بکنن. میان بهشون میگن که شما در واقع هر چقدر که دلت بخواد
اینطور، ولی بازی هم مثال اقتصادی نیست. ببینید مثال اقتصادی که خدمتتون عرض کردم مثل همون خودروهاست،
چون با تولید اون کارخونه ها ارتباط مستقیم داشت، مثال اقتصادی در ذهنم جلوه میکرد. بله
ببینید اینم هم مثل همون نوشابه است. اینات دارین چی به شما میگم؟ دولت میگه من در هر صورت دارم خیرش رو میبینم.
بله
من باز مثال اقتصادی دنبال این هستم، یعنی هم از شنوندگان میخوام، هم از شما و هم از مسئولین محترمی که این برنامه رو گوش میکنن، به قول شما چه انتخابی درست است که هم خیر دولت درش باشه و هم خیر شهروندان؟ ببینید من قبل از این که مدافع شهروندان باشم مدافع دولت ها هستم، به دلیل این که اگر دولت ها تضعیف بشن عملا شهروندان مورد حجمه قرار میگیرن و این حجمه ها میتواند در عرصه زیست محیطی باشه، در عرصه زیست شخصی باشه، در عرصه زیست جمعی و وغیره. اما تعادل و توازن و بالانس کردن بین خیر بین دولت و خیر بین شهروند بر اساس انتخاب درست یک مقوله بسیار مهمی. شما به درستی اشاره فرمودید، شاید این اقتصاددانان در جای دیگری زیست میکردن که احتمالاً در طول زندگیشون تجربه بهشون اینو اثبات کرده که خیر شهروند نهایتاً به خیر دولت و خیر دولت نهایتاً به خیر شهروند خواهد رسید. اما برخی از کشورهای در حال توسعه مثل ایران یا کشورهایی که دارن تمرین میکنن تا به اون توسعه مد نظر برسن، نه توسعه غربی، به پیشرفت انسانها و پیشرفت دولتها و حکومتها برسن، همچنان تضاد منافع دارن.
من برای اینکه ذهن کنجکاو شما رو قانع بکنم، قانع که نه، در واقع قدری در واقع تأمین بکنم رضایت ذهن کنجکاو شما رو،
خواهش میکنم،
به نظر شما کم کردن مصرف برق مثلا به خیلی به در واقع منفعت دولت رو تأمین میکنه یا شهروندان؟
منفعت دولت رو تأمین میکنه.
منفعت شهروندان رو تأمین نمیکنه؟
نه، من میخوام که همه جای خونم روشن باشه، یا میخوام که از ساعت 6 و 7 بعد از ظهر که یواش یواش داره آفتاب غروب میکنه بتونم روشنایی
در تحلیل نهایی چطور؟
بازم برای دولت ها مفید خواهد.
ببینید آیا اگر من
به این
از شما
بخوام، به این شرط که اگر من دارم دولت رو تأمین میکنم و منفعتش تأمین میشه، همین منفعت فردا یک خدمتی مضاعف به من باشه.
بذارید
یعنی در یک چرخه خدمت دولت به شهروند دیده بشه.
بذارید از شما بخوام در یک جهان موازی با من موافقت کنید.
بله.
که در
ما همیشه با شما موافق بودیم.
این دفعه در جهانی موازی با من موافقت کنید. اونم این که اگر مصرف برق کم بشود، منفعت دولت تأمین می شود. یکی از این منافع اینه که دولت کارآمدتر جلوه می کند، چون توانسته است برق را مدیریت کند.
بله.
از طرف دیگه چون سوخت‌های فسیلی کمتری مصرف شده، بنابراین هوای پاکیزه تری وجود داره، بنابراین منفعت در واقع شهروندان هم از زاویه ای تأمین شده است، چون میدونید دیگه اسم این هم هست منفعت.
یه مثال قابل توجه.
بله، یعنی در واقع بحث من بر سر خوشایند شهروندان نیست، منفعتش. خب حالا بحث اینجاست که دولت میتونه چند تا کار بکنه. یک این که بیاد بگه که هر کس که بیش از این مقدار برق مصرف کرد، من برقشو قطع میکنم و حتی خودشم ممکنه دستگیر بکنم. یه موقع است که اقتصاددانان رفتاری به ما میگن که بیا از یک گام روانی به اسم درد پرداخت استفاده کن. یعنی چی کار بکن؟ یعنی حالا پیشنهادهای متفاوتی دارم، من درد پرداخت رو دارم میگم. بررسی ها نشون میداد که انسان ها وقتی که بهای کالایی رو به صورت نقدی بپردازند، بهای کالایی رو به صورت نقدی بپردازند، بهش میگن دام روانی درد پرداخت. دفعه بعد سعی میکنن اون کالا رو کمتر مصرف.
مثل مصرف اینترنت در ایران.
احسن.
وقتی این شرکت های خدمات همراه تلفنی میان به شما اینترنت میفروشن یا بسته اینترنتی برای گوشی های تلفن شما میفروشن، تعرفه هاش رو بعدن شما روی قبض موبایلتون میبینید. همزمان اگر ببینید که مثلا یک کلیپی رو شما باز کردید و چقدر براش هزینه دادید، احساس درد پرداخت دارید.
احسن. یعنی بیاین یک کاری بکنین که شما پول برق رو مثلا شهروندان از این بعد نقدی پرداخت بکنن.
بله.
نه دیگه با کارت های اعتباریشون، نه به صورت اینترنتی، اتفاقا بروند و یک جایی نقدی پرداخت بکنن. بررسی ها نشون میده که این درد پرداخت خیلی از اوقات باعث میشه که شما میزان مصرف رو بیارید پایین تر. ببینید پس یه اتفاقی افتاد، دولت انسانها رو مجبور نکرد که مصرفشون رو مثلا 2% 3% بیارن پایین تر، شرایط رو به گونه ای چید که با استفاده از اون دام روانی قدری انسانها محتاط تر شدن در مصرف خودشون، الا ماشالله از این تلنگرها یا مثالها میشه استفاده کرد.
آیا تو جنبندی هم میفرمایید مباحثتون رو؟
جنبندی. ببینید ماجرایی که ما توی این جلسه در خدمت شما بودیم از این قرار بود که اقتصاددانان رفتاری به ما میگفتن که انسان ها بسیاری از اوقات در تصمیمات خودشون اشتباه میکنن به دلایلی که عرض کردم خدمت شما، و دولت ها، بخش خصوصی یا خیلی از مؤسسه ها میتونن از روش های استفاده بکنن که به انسان ها کمک بکنن که این خطاها رو قدری کمتر بکنن.
بله.
عنوان این روش ها معماری انتخاب بود و عنوان تخصصیش تلنگر بود.
بله.
تلنگر به تکنیک هایی میگیم که با استفاده از اونها میشه خطاهای انسان ها رو قدری کمتر کرد.
بله.
و اقتصاددانان رفتاری این شیوه رو به ما پیشنهاد میدن و در جای جای دنیا ازش استفاده میکنن، و من هم امیدوارم روزگاری فرا برسه که ما در ایران هم بتونیم قدری از این اندیشه ها بهره بگیریم. ممنونم.
بسیار سپاسگزارم جناب آقای دکتر رستمی بزرگوار. بسیار سپاسگزارم از شما شنوندگان رادیو اقتصاد که قیصریه رو برای شنیدن انتخاب کردید. سامانه پیامکی قیصریه 30036-37 راه ارتباطی میان شما و برنامه است. لطفاً برامون پیام بفرستید و نظرات خودتون رو به خصوص برای این برنامه مطرح بفرمایید. من محسن مسعودیان به اتفاق همکارانم حسین سلطانی تهیه کننده و مریم حق نظری صدا بردار از محضر همه شما فرهیختگان خداحافظی میکنم تا قیصریه دیگر. خداوند یار و نگهدار شما عزیزان.
هر پاره از دل منو از قصه قصه ای هر سطری از خصال تو و از رحمت آیتی. ای مضمون قصه های یکی بود یکی نبود، ای عمود استوار این گنبد کبود، ای بانی عاقبت به خیری جهان در فصل موعود، ای سرانجام شیرین هرچه بود و نبود، دست داستان جهان به آمدنت بیا بیا.
رادیو اقتصاد. کنکاش در دل تاریخ، سیر اقتصاد جهان در شنیدنی های تاریخ اقتصاد. به نام خدا. سلام، با شنیدنی های تاریخ اقتصاد همراه شما هستیم. تبلیغات یکی از پرکاربردترین کلمات این روزهاست، به خصوص در حوزه اقتصاد و بازاریابی. ظهور اولین تبلیغات به 2500 سال پیش از میلاد و مصر باستان برمی گرده. در مصر سنگ نگاره هایی کشف شده که در مورد تبلیغ حمام عمومی و فروشگاه بوده که بیشتر جنبه اطلاع رسانی داشته تا تبلیغات به صورت امروزی. کم کم با اختراع و ساخت پاپیروس، تبلیغات روی پاپیروس متداول شد. پاپیروس که نام دیگه اون قرطاس هم هست، از سمق گیاهی به نام قرطاس تهیه می شد. قرطاس ها نیهای بلندی بودن که در مصر رشد می کردن. روش دیگه تبلیغات که در آتن متداول بود، استفاده از جارچی ها بود. جارچی ها دارای صدای رسا و نغمه خوشی بودند و اخبار، اطلاعیه های دربار، قوانین جاری کشور و اطلاعات مهم رو به مردم اطلاع رسانی می کردند. اغلب مردم هم که سواد نداشتند، برای دریافت اخبار و اطلاعیه ها به جارچیان اعتماد داشتند. گاهی جارچی ها توسط فروشنده های کالاهای مختلف استخدام می شدند. این جارچی ها در شهرها، کوچه ها و خیابان ها راه می رفتند و کالاهای مختلف رو تبلیغ می کردند. بسیاری تاریخچه تبلیغات رو از زمان ظهور صنعت چاپ در نظر می گیرند. دلیل اون هم تأثیر چشمگیر این صنعت در تبلیغات چاپی و تبلیغات محیطی بود. در سال 1477 اولین تبلیغات چاپی توسط ویلیام کاکستون به زبان انگلیسی منتشر شد و این موضوع سرآغاز تبلیغات چاپی در سراسر جهان شد. در همین دوران شاهد پر شدن دیوارهای شهرها از انواع تبلیغات چاپی هستیم. در قرن 18 میلادی استقبال از روزنامه‌ها بسیار زیاد شد. اولین آگهی‌های چاپ شده در روزنامه‌ها توسط انگلیسی‌ها انجام شد. در ابتدا این تبلیغات برای اطلاع رسانی بودند و ماهیت رقابتی نداشتند. اولین آگهی مربوط به شکلات در سال 1657، اولین آگهی مربوط به قهوه در سال 1652 و اولین آگهی چای در سال 1658 به چاپ رسیدند. تبلیغات رقابتی به صورتی که امروزه شاهدش هستیم در سال 1710 میلادی و در روزنامه تاتلر چاپ شد. در این تبلیغ آگهی‌های لازم و ویژگی‌های رقابتی کالا ذکر شده بود تا خوانندگان را تشویق به خرید کالا کنه. یکی از چالش‌های جدی تبلیغات در روزنامه در اون زمان این بود که آمار افرادی که سواد نداشتند زیاد بود. یکی از عجیب‌ترین ولی تأثیرگذارترین رخدادها در صنعت تبلیغات پیدایش اتومبیل بود. هنوز هم از این نوع تبلیغات استفاده میشه. تبلیغاتی که ما با نام بیلبوردهای تبلیغاتی روی ماشین‌ها میشناسیمشون. این نوع تبلیغ امروزه بیشتر در مترو و اتوبوس‌های حمل و نقل عمومی در سطح شهر دیده میشه. در سال 1835 اولین بیلبورد شهری ظهور پیدا کرد. انواع مختلف بیلبوردها بر اساس حضور اتومبیل‌ها در شهر رواج پیدا کردند. تبلیغات از طریق رادیو و تلویزیون تحول بعدی در امر تبلیغات بود که جامعه آماری بالاتری نسبت به روزنامه‌ها رو در بر می‌گرفت و به تبع محبوب‌ترین نوع تبلیغات شد. در سال 1898 اولین پیام رادیویی مخابره شد و یک سده بعد در سال 1992 پای تبلیغات به رادیو باز شد. در 17 آوریل 1926 میلادی اولین تصویر تلویزیونی برای انجمن سلطنتی انگلستان به نمایش گذاشته شد. با آمدن تلویزیون سیاه و سفید و بعد از آن رنگی، استقبال زیادی از این رسانه جدید شد و اولین تبلیغات تلویزیونی نیز در سال 1925 میلادی با قیمت 9 دلار بر ثانیه پخش شد. تحول اساسی بعدی حضور اینترنت در زندگی مردم بود. اینترنت علاوه بر زندگی عموم مردم، تحول بزرگی را در صنعت تبلیغات به وجود آورد و باعث پیشرفت هرچه بیشتر این صنعت شد. این اتفاق در سال 1989 رخ داد و اولین تبلیغ اینترنتی در سال 1994 و به صورت تبلیغات بنری انجام شد. در سال 1995 تبلیغات پاپ آپ شروع شد. همینطور در سال 1996 اولین ابزارهای اندازه‌گیری کیفیت کمپین‌های تبلیغات اینترنتی رونمایی شدند که کمک زیادی به بازاریابان می‌کرد تا تبلیغات اینترنتی خود را دنبال و ارزیابی کنند. از سال 2000 تا 2008 ظهور اولین اپلیکیشن‌ها را شاهد هستیم که هر روز بر تعداد و کیفیت آنها افزوده می‌شود. طوری که الان اپلیکیشن ها و بسترهای تبلیغاتی برای جذب تبلیغات نیاز به تبلیغات دارن. بهترین ها رو براتون آرزو میکنیم. خدا نگهدار.
سپاسگزاریم از همه شما شنوندگان عزیز که در بخش دوم برنامه ها با رادیو اقتصاد همراه هستید. درود بر همه شما عزیزان که در روزها و شبهای ماه مبارک رمضان روحتون رو به صفای نماز و روزه و عبادت جلا دادید و خوش به حال شماهایی که تونستید از لحظه لحظه شبهای قدر نهایت استفاده رو ببرید، در شبهای مبارک قدر دعا کردید، نیایش کردید، برای بیماران از خداوند بزرگ شفا خواستید و سوگواری کردید در یاد مولای متقیان حضرت علی علیه السلام. امیدواریم که نمازها، روزه‌ها، طاعت‌ها و عبادت‌ها و همچنین سوگواری‌های شما مقبول درگاه احدیت واقع بشه.
دعا داره می لرزه دست و پامز شاغت یک درد زهرا تو نفس های آخرم یا زهرا مونده رو لبه چادر زهرامو بیارید و بذارید روی چشمام یه کمی آروم بگیر دردام دیگه امشب خسته شدم از غصه و غم ها تو نفس دارم یاد اون روزا بی زهرا سخت بود این سالا با میلا میلا جون به لبهام بود تا حالا با میلا میلا جون به لبهام بود تا حالا با میلا 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 برا هر کس که این شب و شبهای ما رمزونه برا من هر شب شب داغ ماه جمادی میمونه کسی حال این دل تنگ پریشونو نمیدونه همه شبها شب هجرونه چی کشیدم وقتی که دیدم در و دیوار پر خوده گل یاسم سوخت توی اون خونه گرچه من قلبم میسوزه مظلومه یه من پیروزه با ویلا با ویلا با ویلا
با ویلا با ویلا با ویلا
با ویلا با ویلا با ویلا
با ویلا
با ویلا چادر زهرام و بیارید و بذارید روی چشمام یه کمی آروم بگیره دردام دیگه امشب خسته خسته شدم از غصه و غم ها تا نفس دارم یاد اون روزا بی زهرا سخت بود این سالا جون به لبهام بود تا حالا با میلا با میلا با میلا
با میلا با میلا با میلا
از چشمای تو جاری خون سر من به سرم بشنو حرفای آخر و ای قمر من به سرم بابا دارم امید به تو عباس برا اون روزی که حسین تنهاست روزی که لب تشنگی اهل حرم حسرت دریاست کنارتون روز مادرت زهراست لب تشنه باش و دریا باش وقف عزیز زهرا باش با ویلا 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 با
باز هم تشکر میکنم از شما شنوندگان و یاران همراه. امیدواریم تا این لحظه برنامه ها مورد توجه و عنایتتون واقع شده باشه و در ادامه همچنان ما رو همراهی بفرمایید. خدمتون عرض کنم که سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصاد به شماره 30,36,37 همچنان پل ارتباطی بین ما و شما شنوندگان عزیز هست که میتونید نظرها، پیشنهادها و انتقادهاتون رو درباره برنامه‌های این شبکه رادیویی به اطلاع همکاران ما برسونید. صدای ما رو بر روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز از رادیو اقتصاد میشنوید و حالا که داریم نزدیک میشیم به ساعت 17 همراه میشیم با همکاران خوبمون در برنامه زنده مهمان نواز.
در آستانه حضوری که افشا میکنیم